درود به شما که شامگاه خود را با ساعت 7 تفسیر خبر نخستین برنامه از 4 ساعت برنامه‌های تلویزیونی صدای آمریکا آغاز می‌کنید. در ساعت 7 بعد از ظهر تهران 10:30 بامداد واشنگتن یک شنبه 17 دی ماه 7 ژانویه. در ساعت 7 تفسیر خبر به بررسی و تحلیل مهمترین خبرهای روز می‌پردازیم در ارتباط با ایران و مردم ایران. در پی این برنامه همکارانم در خبرها و نظرها میزگردی با شما و شباهنگ با شما خواهند بود. شما نیز با صدای آمریکا باشید. سپاس از پیام یزدیان عزیز. اتحادیه اروپا از حکومت ایران خواسته است عملکردی مسئولانه در منطقه خاورمیانه به ویژه در ارتباط با عراق داشته باشد. اتحادیه اروپا عملکرد جمهوری اسلامی را در خاورمیانه بحران آفرین می‌داند. اتحادیه اروپا می‌گوید نگران وضعیت حقوق بشر در ایران است. ادامه برنامه اتمی جمهوری اسلامی از دیگر موارد نگرانی اتحادیه اروپا در ارتباط با ایران است. بحران بر سر برنامه اتمی ایران و عملکرد جمهوری اسلامی در امور خاورمیانه از جمله عراق، لبنان و مسئله فلسطین از موضوعات مورد مذاکره در دیدار چند روز پیش انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و رئیس دوره اتحادیه اروپا با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن بود. آیا اتحادیه اروپا بران است تا سیاست‌های خود را در برابر حکومت ایران با آمریکا کاملا هماهنگ سازد؟ نقاط مشترک سیاست‌های اتحادیه اروپا و آمریکا در مورد مسائل خاورمیانه از جمله جنگ عراق و بحران فلسطینی‌ها و اسرائیل چیست؟ اینها و پرسش‌های دیگر را در لندن با دکتر مهرداد خانساری از مرکز مطالعات ایران و عرب در پاریس، با دکتر سیروس آموزگار نویسنده و روزنامه‌نگار و در استودیو با دکتر محسن سازگارا پژوهشگر میهمان در دانشگاه هاروارد در آمریکا در میان می‌گذاریم. هفته پیش از لندن آغاز کردیم. آقای خانساری، این هفته با اجازه شما از پاریس آغاز می‌کنیم. با درود به شما آقای آموزگار.
روز بخیر.
آقای آموزگار، شما در پاریس هستید و سیاست‌های فرانسه رو به دقت زیر نظر دارید در مورد ایران. پیش از اون که به سیاست‌های مجموعه اتحادیه اروپا در برابر ایران بپردازیم، آیا کشورهای عمده و بزرگ اتحادیه اروپا به طور خلاصه همگی سیاستی هماهنگ یا مساله و منافع هماهنگی در برابر ایران دارند یا در این زمینه دچار تفرقه و تشتت آرا هستند؟
اولا که برای اینکه خود شما میگم، شما هر دفعه یا از لندن شروع میکنید یا از پاریس، این ممکنه که با آقای سازگارا بر بخوره. یه روز هم از آقای سازگارا شروع کنید.
آقای سازگارا در واقع من
گوشه از
آقای سازگارا عملا میزبان برنامه هست.
آه پس ببخشید، من خیام که میزبان شما هستید. بهش پس دو میزبان داریم و دو مهمان، بسیار عالیست. اما در مورد سوال شما، اولا که میدونید که وقتی که اتحادیه اروپا اصولا پای ریزی شد، دو ستون اصلی این اتحادیه که کار رو اصولا شروع کردن فرانسه و آلمان بود و به همین دلیل این دو کشور به عنوان دو پایه اصلی و دو ستون اصلی اتحادیه اروپا به شمار میرن. تمام کشورهای دیگر بعدن به اون پیوستند. بنابراین وقتی که در مورد یک موضوعی دو تا کشور آلمان و کشور فرانسه اظهار نظر میکنه، میشه اینطور تلقی کرد که این طرز تفکر کلی و عامی است که بر اتحادیه اروپا حکم روایی میکند. بجز خانم آنجلا مرکل که در ملاقاتش با بوش روی ایران تکیه کرد و ایران رو به عنوان یک خطری برای صلح جهان نامید و فکر کرد که اعلام کرد که بایستی به هر ترتیبی شده از جلوی این جاه طلبی های بیهوده ایران رو گرفت، آقای ژاک شیراک هم درست همین کار رو کرد. حتی ماجرای آقای ژاک شیراک یه خورده غلیظ‌تر هست، برای اینکه آقای ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه دو مورد به فاصله 6 روز روی این موضوع تکیه کرد، نه تنها در سخنرانی که به مناسبت آغاز سال نو روی این موضوع حرف زد و اعلام داشت که ماجرایی که در ایران میگذرد، یا به عبارت اگر که بدون کورتوازی بخوایم بگیم لجاجتی که ایران به خرج میدهد، سیاست های آرامش بخش اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر رو به خطر انداخته است. یک بار دیگر هم درست 6 روز بعد، ببخشید 4 روز بعد، وقتی که دیپلمات های خارجی مقیم فرانسه برای تبریک سال نو رفتن پیشش، دوباره روی موضوع تکیه کرد. در هیچ یک از گزارش هایی که در این مورد پخش شد، سفیر ایران یعنی آقای آهنی رو نشون نداد تا اینکه روشن بشه که ایشون چه عکس العملی نشون داده است. در هیچ یک از حرفهای بعدی هم گفته نشد که آقای آهنی آیا در این مورد اعتراضی کرده است یا نکرده است. ولی یک نکته رو بایستی در این مورد بهش اشاره کرد و روش خیلی تکیه کرد و اون عبارت از این استش که ماجرایی که در عراق به وجود آمد و حمله‌ای که آمریکا و انگلستان و چند کشور دیگر به صورت نیروهای ائتلاف به عراق حمله کردن، باعث یک اختلاف سلیقه و اختلاف تفکر در اتحادیه اروپا شد. یعنی بلافاصله بعد از این حمله، حتی قبل از اون، حتی قبل از این که حمله آغاز بشود و مشغول تهیه مقدماتش بودند، متاسفانه اتحادیه اروپا به دو قسمت تقسیم شد، کشورهایی که علاقمند بودند که این حمله انجام بشود و کشورهایی که علاقمند نبودند به این حمله. به عنوان کشوری که موافق بود، خب هممون میدونیم که انگلستان بود که در تمام موارد هم با آمریکا همراهی کرد و اولین کشوری بود که قوا رو با او فرستاد اونجا و بعد از اینکه بعضی از کشورها جدا شدن، انگلستان کماکان باقی ماند. فرانسه درست به عکس مخالف این حمله بود و درباره این موضوع هم بسیار تکیه میکرد و تاکید میکرد و مدتها باعث شده بود که یک روابط سیاسی بین واشنگتن و پاریس دچار سردی بشه، تا بالاخره با پادرمیانی ها و صحبت ها و سفری که ژاک شیراک به واشنگتن کرد و بعد سفری که آقای بوش به پاریس کردیم، یواش یواش از بین رفت.
بله آقای آموزگار، این سیاست ها رو، سیاست های به اصطلاح کشورهای عمده اروپا رو،
میخوام برگردم
فرانسه رو و آلمان
به
انگلیس رو در برابر ایران بیشتر.
بله بنده میخوام درست همین رو بگم. درست به همون اندازه که حمله به عراق باعث دوشقه شدن اتحادیه اروپا شد، درست به عکس ماجرای انرژی هسته‌ای ایران باعث شد که اتحادیه اروپا دوباره اتحاد خودش رو باز بیابد. یعنی در مورد مسائلی که در ایران میگذرد، تقریبا هیچ نوع اختلافی بین کشورهای مختلف اتحادیه اروپا وجود نداره، تا به حدی که حتی ایران تصور میکند که حوادثی که در آرژانتین سرش اومده است و اون قاضی تعقیبش میکند، تعقیب میکند دیپلمات های ایران رو در آرژانتین، اساس و پایش با اعمال نفوذ انگلستان هست. حتی این ماجرای اخیری که آقای تاجیک رو در کشور انگلستان گرفتن و صحبت استردادش هست به آمریکا، در این مورد هم معتقد هستن که انگلستان هستش که یه مقدار آتش افروزی میکنند به اصطلاح اون هم. این اتحادیه اروپا بنابراین در این مورد، در با نشون دادن اتحادی که در 5+1 هم نشون دادن، بعد از ماجرای انرژی اتمی و بعد از اصرار فراوان، بعد از تمام اقدامات دیپلماتیک از هر جهت، کوتاه آمدن ها، صحبت کردن ها و تمام این ها، معذالک ایران روی نقطه نظرهای خودش پافشاری کرد و باعث شد که اتحادیه اروپا کاملا متحد بشه.
بله در همین زمینه اجازه بدید اجازه بفرمایید همین موضوع رو با آقای خانساری و بعد برمیگردیم چگونگی متحد شدن اتحادیه اروپا. آقای مهرداد خانساری در لندن، با درود به شما، امیدوارم ارتباط ما برقرار باشه با آقای مهرداد خانساری در لندن. اگر اونجا نیست ما با دوربین دنبال میکنیم. آقای مهرداد خانساری، با درود به شما. آقای آموزگار اشاره کردن به متحد بودن اتحادیه اروپا. بعضی از نظرها این رو میگه که انگلستان نقش مهمی داشته در نزدیک کردن اتحادیه اروپا، نقطه نظرهای اتحادیه اروپا و آمریکا در برابر ایران و به اصطلاح به خصوص برنامه اتمی ایران. این نظر و این گفته تا چه اندازه پایه درستی داره با توجه به همراهی انگلستان و آمریکا در بسیاری از زمینه‌ها در منطقه، جمله افغانستان، عراق و بقیه مسائل خاورمیانه؟
خب به نظر من بدیهی است که بریتانیا همیشه دارای روابط نزدیکتری با آمریکا بوده و انگلیس سعی کرده که به طور مثال به خصوص بعد از حمله به عراق و اختلافی که بین آلمان و فرانسه و آمریکا افتاد، که یک نقش میانجی برای بهبود بخشیدن به اون روابطی که تا حدودی تیره شده بود، اون نقش رو بازی بکنه. ولی مسئله اتمی مسئله نبود که نیاز به مداخله بریتانیا برای نزدیک کردن مواضع آمریکا و اروپا داشته باشه. آمریکا بعد از تجربه عراق روی به اصطلاح محاسباتی که خودشون کرده بودند ترجیح دادند که نقش اول رو در ارتباط با پرونده اتمی ایران رو به اروپا بدن، و اروپا برخلاف آمریکا که معتقد بود که ایران از طریق دیپلماسی به اون نتایج مورد دلخواه نمیرسه، همواره با آمریکا مخالفت میکرد و میگفت اگر شما به ما این امکان رو بدید که ما مذاکرات خودمون رو با ایران ادامه بدیم و به هر حال پیشنهادات به ایران بکنیم در ارتباط با کمک هایی که میتونیم به اونها بکنیم و این نوع مسائل، خب زمینه این که ما بتونیم به یک نتیجه برسیم ممکنه به دست بیاد، و این بعد از تجربه عراق شاید نقش بریتانیا با آمریکا در این حدود بود که آمریکا را تشویق بکنه که این نقش اول رو در این زمان به اروپا واگذار بکنه. و این به اصطلاح مسئله است که ما همه شاهدش بودیم و دیدیم که در اصل آمریکا خودش رو تا حدودی کنار کشید و گذاشت که سه کشور اروپایی، آلمان و انگلیس و فرانسه، وارد مذاکرات به ایران بشن و سعی کنن که ایران رو متقاعد بکنن که در راستای به اصطلاح اون خواسته هایی که جامعه بین‌المللی و به ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره، حرکات و اقدامات خودش رو در اون چارچوب به اصطلاح قرار بده، که موقعی که مشخص شد که این مذاکرات به نتیجه نمیرسه، بل اجبار مواضع اروپا با آمریکا در ارتباط با مسئله اتمی ایران خیلی نزدیکتر شد، چون اروپایی ها به این نتیجه رسیدن که اون حرفایی که آمریکایی ها می زدن در ارتباط با اینی که باید مواضع سختری رو در ارتباط با ایران اتخاذ کرد، با حقیقت نزدیکی بیشتر داره. لذا به نظر من انگلیس نمیخواست که کار فوق‌العاده زیادی بکنه که در ارتباط با پرونده هسته‌ای مواضع آمریکا رو با اون چی که امروز ما ملاحظه میکنیم در اروپا هست و در اتحاد اروپا علی‌الاصول هست بخواد نزدیک بکنه، چون این نتیجه است که خود اونها بهش رسیدن. این موضوع البته با سایر به اصطلاح مسائلی که در ارتباط با ایران هست به کلی فرق میکنه، و یکی از به نظر من بزرگترین شکست های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در ظرف این یکی دو سال اخیر این بوده که جمهوری اسلامی که در 27 سال گذشته پایه سیاست خارجیش همواره آمریکا ستیزی بوده، نیاز به پشتیبانی اروپا، ژاپن، چین و روسیه داشته که به نوعی در زمینه‌های مختلف بتونه یک به اصطلاح یک نوع اعتدالی رو برای به نفع خودش، یعنی اون توازنی رو به نفع خودش در ارتباط با مصالحش و اون نیازمندی هایی که داشته بتونه این توازن رو حفظ بکنه. پرونده اتمی باعث شده که اون توازنی که اینها در ارتباط با خیلی مسائل تونسته بودن در ظرف این 26-27 سال اخیر با اروپا حفظ بکنن، یعنی اروپا رو به نوعی وزنه اروپا رو به نوعی برای خونسا کردن مخالفت‌های آمریکا به نفع خودشون استفاده بکنن، این موقعیت رو از دست بدن.
آقای دکتر سازگار، خوش اومدید. برنامه خودتون هست، در واقع شما رو در میزبانیش سهیم هستید.
لطف
داریم. عرض کنم خدمتتون، خانم انگلا مرکل در اینجا بوده. از اول ژانویه آلمان رهبری اتحادیه اروپا رو هم در دست داره در سال 2007. سفر ایشون، مذاکراتشون رو با پرزیدنت بوش و بقیه مقامات آمریکا در ارتباط با همسان و همسو شدن سیاست‌های اتحادیه اروپا و آمریکا در برابر ایران، به خصوص برنامه اتمی و همینطور مسئله عراق و همینطور بحران لبنان و بقیه مسائل خاورمیانه، شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، آلمان بسیار کشور مهمیه برای ایران، نه به دلیل اینکه آلمان در واقع اولین شریک تجاری ایرانه. من آمار رو دیشب نگاه میکردم، میدیدم در سال 2005 اولین واردات ایران از آلمان بود. یعنی ایران مجموعاً 42.5 میلیارد دلار واردات کرده در سال 2005، 13.8% از آلمان بود. البته آلمان بزرگترین صادر کننده دنیا هم هست، بیش از 1 تریلیون یورو صادرات داره در سال. فقط به دلیل رابطه تجاری ایران با آلمان نیست. آلمان به قول معروف بیگ برادر، برادر بزرگ ایران، شاید طی 10-15 سال گذشته بود. یادمون باشه که گندکاری‌های مثل ترور میکونوس وقتی اتفاق افتاد، نهایتاً این آلمانا بودن که دادستان کل آلمان گفت به مصالح دولت آلمان فعلا پرونده علیه آقای خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، فلاحیان و ولایتی باز نمیشه. البته فعلا گفتن.
یا حتی فرخزاد و بقیه.
بله، یعنی آلمان تنها کشوری بوده که با ایران رابطه پیمان امنیتی امضا کرده بوده. یعنی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات ایران، شاید تنها کشور اروپایی که مسافرت کرده و قرارداد امضا کرده، آلمان بود. بنابراین آلمان شاید یکی از مهمترین حامیان ایران بوده در اتحادیه اروپا، و همجور که آقای دکتر خونسر و آقای دکتر آموزگار هم گفتن، ایران در واقع روی سیاستی که سعی می کرده در شکاف بین اروپا و آمریکا زندگی بکنه، از این شکاف استفاده بکنه، آلمان نقش خیلی مهمی داشت. دولت دموکرات مسیحی، راستگرای خانم مرکل، در سفری که به امریکا داشت یک نکته خیلی مهم رو در ارتباط به خود آلمان داشت، و اون در واقع شبیه سیاستی که آقای بوش، آقای بلر هم سالها اعلام کرده که به قوی ترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا نزدیک میشن و چاره‌ای نداره اقتصادشون الا اینکه با این اقتصاد هماهنگی بکنه. حرف اصلی خانم مرکل در سفرش به امریکا به اصطلاح هماهنگی با آمریکا در بازارهای دنیا بود، یا کمک کردن و همکاری کردن قوی‌ترین اقتصاد دنیا، یعنی آمریکا، به اقتصاد آلمان که خیلی ها معتقدن سومین اقتصاد بزرگ دنیاست بعد از آمریکا و ژاپن. اما این خواسته خانم مرکل وقتی روی میز قرار گرفت، آقای بوش سیاستی رو که امریکایی‌ها دارن دنبال میکنن در ارتباط با ایران جلویشون گذاشت. در واقع الان سیاست امریکایی‌ها این گونه است که خیلی با حوصله بعد از اینکه این قطعنامه رو از شورای امنیت سازمان ملل گرفتن، دارن قدم به قدم در واقع فشار رو بر ایران افزایش میدن. مثل این خبری که هفته گذشته نیویورک تایمز اعلام کرد که امریکا اومده 3 نفر، آقای وحید دستچردی، رحیم صفوی و محمد سلیمی، 3 نفر از فرماندهان سپاه رو در لیست گذاشته، به بانک های دنیا و به کمپانی های دنیا اعلام کرده که به هیچ عنوان هر شرکتی، هر قراردادی که اسم این 3 نفر توش باشه، به نوعی به اینها مربوط باشه. البته 1 نفرشون فرمانده کل سپاه، 2 نفرشون فرماندهان با صنایع هوایی و هوانوردی سپاه هستند. اینها رو ممنوع المعامله به اصطلاح در سطح دنیا کرده. یا اون خبری که اون دفعه گفتیم، آقای برنز گفته بود که ما سیستم بانکی رو فعال خواهیم کرد علیه ایران و از طریق بانک ها فشار میاریم. یا این خبری که سرصدای روس ها رو در آورد، شدیداً 23 شرکت روسی و چینی و کره شمالی تحریم شدند. بنابراین اون چیزی که در واشنگتن آقای بوش جلوی خانم مرکل که در دست خانم مرکل در واقع همکاری اقتصادی و کمک اقتصادی امریکا بود گذشت، این مسئله بود که در این فشار به ایران آلمانا باید همکاری بکنند، به خصوص این که آلمانا از اون طرف یک متحد قدیمی روسها همیشه در اروپا بودند، اگرچه جنگم با هم کردن این دو کشور، ولی در خیلی فعل انفعالات سیاسی این دوتا همسو بودن. بنابراین به نظر من بعد از این ملاقات اظهار نظری که خانم مرکل کرد و همجور هم که دوستان دیگه گفتن فشار شدیدی رو متوجه ایران کرد، به نظرم موضوع خیلی حساسی است. شما واکنشش رو در ایران هم میبینید، پاره مقامات ایران بسیار احساس خطر کردن و طی چندین و چند مصاحبه سعی کردن بگن که این بسیار خطرناکه که اروپایی ها به خصوص آلمانی ها اینطور چرخش کرد.
بله آقای دکتر آموزگار، پرسش اینه، در نقطه تحولی که الان در سیاست اتحادیه اروپا هست و اشاره شد، آیا برخلاف انتقادهایی که پیشتر متوجه اتحادیه اروپا بود که گفته میشد تحت شعاع منافع اقتصادی خودشون و روابط بازرگانی با جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر در ایران رو نادیده میگیرند، آیا شواهدی در دست هست که در این تحول تازه اتحادیه اروپا ذره‌بین خودش رو متمرکز بکنه روی نقض حقوق بشر، حقوق مردم ایران توسط جمهوری اسلامی در ایران؟
قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم یک سوء تفاهم کوچکی شد آقای خونساری، من نگفتم که اینطوری هست، من گفتم که ایران تصور میکند که پشت ماجراهایی که علیه او اتفاق میفتد انگلستان هست، هم در آرژانتین هم در مورد این تاجیک و نظایر اینا. البته اونها هرچی تصور میکنن بکنن، ولی به هر حال ما چون در فرانسه بودیم شاهد بودیم که دولت انگلستان بسیار تلاش کرد تا اینکه روابط بین فرانسه و آمریکا رو بهبود ببخشه و چندین بار سفر کرد، آمد رفت، پیغام آورد پیغام برد و بنابراین نقشی داشته است. ولی البته اون چی که من گفتم مربوط بود به اون چی که ایرانی ها تصور میکنن. بله خب البته خب ایران الان به صورت یک موجود ضعیفی در آمده است که برای بقای خودش تنها راهی که پیدا میکنه عبارت از این است که به کشورهای مهم دنیا، به کشورهای درجه دوی دنیا، به همه یک جوری باج بردهد. اما اون چه که اهمیت میبخشد به حرفایی که خانم مرکل زده است در آمریکا این استش که تا 6 ماه دیگه ریاست اتحادیه اروپا همونطور که میدونید با آلمانه و هدایت سیاست کلی کشورهای 25-26 گانه اتحادیه اروپا با آمریکا خواهد بود. در فرانسه اینطور شایع استش که خانم مرکل یک نقش دیگری هم به عهده خواهد داشت و اون عبارت از این استش که به علت نزدیکی که با آقای پوتین دارد و میدونید که آقای پوتین زبان آلمانی رو بسیار خوب صحبت میکند و قبل از اون هم قبل از این که خانم مرکل صدر اعظم کل آلمان باشد، دو آلمان در آلمان شرقی بود و ارتباطات نزدیک داشت، به همین دلیل ارتباطات دوستانه نزدیک بین ایشون و پوتین وجود دارد که چندین بار هر دو تاشون بهش اشاره کردن. گفته شده است که دولت آمریکا از دولت آلمان خواسته است که یک رابطه هم ایجاد بکند بین آقای پوتین و این تحریمی که در نظر گرفته شده است. این به طور کلی بود. ولی در مورد سوالی که شما فرمودید، ببینید البته در این مورد زیاد صحبت میشه، ولی بر اساس اونچه که آمار گفته میشه که آقای سازگارا قطعا بهتر از من این موضوع رو میدونن، کل نقش اقتصادی ایران در تجارت جهانی 0.6% هست رقمی است که خیلی مهم نیست برای هیچ کس. موضوعی که در ایران خیلی اهمیت دارد موضوع نفت و انرژی است. حالا مقدار زیادی از این انرژی که در خود ایران مصرف می شود هیچی که در 8 سال دیگه هم به کلی منافعش متوقف خواهد شد از نفت. به جز این نقش زیاد عمده‌ای نداره که به خاطر اون کشورهای اروپایی یا آمریکا یا کشورهای بزرگ چشم پوشی کنن از مسائل دیگر. رقم خیلی درشتی نیست. در آماری که در کشور فرانسه دادن عبارت از این استش که کل صادراتی که دولت فرانسه به ایران دارد فقط برای 1800 نفر در فرانسه کار ایجاد میکنه. من در مورد آلمان نمیدونم، ولی آلمان هم فکر نمیکنم با وجود اینکه طرف معامله اصلی ایران هست بیشتر از اینها نقش داشته باشه. از این بیشتر به دلیل برای اینکه نشون بدهیم که ایران اهمیتش رو به کلی از دست داده است، عبارت از این استش که نه تنها اتحادیه اروپا و نه تنها آمریکا در مورد تحریم سر جای خودشون ایستادن و پافشاری کردن، حتی پوتین اخیراً به مناسبت سال نو اعلام کرد که دولت ایران باید مسئله تحریم رو جدی بگیره. و با وجود اینکه آقای لاریجانی رفتن به چین که در این مورد پیغام حکومت ایران رو ببرند اونجا، چین که معروف هست به کشوری که بسیار کورتوازی دیپلماسی رو رعایت میکند، حتی این موضوع رو رعایت نکرد. یعنی در همون موقعی که آقای لاریجانی اونجا بود، به جای اینکه اول درباره توافقهای خودشون صحبت کنند، در همون آغاز گفتش که دولت ایران باید بداند که موضوع تحریم جدیست و مسئله روز به روز هم بدتر خواهد.
بله، در زمینه تحریم، بله، در مورد حقوق بشر، نقض حقوق بشر در ایران در قسمت دوم
همون رو میخوام بگم که بله
بفرماده یاموز.
برحال حقوق بشر رو عرض کردم که اقتصاد ایران نقش آنچنانی ندارد که به خاطر اون کشورها حقوق بشر در ایران رو ندیده بگیرن.
بله، در
فقط برای اینکه چیز بکنم، فقط یه اشاره کوچیک بکنم که همین دیروز روزنامه پاریزیان که مهمترین تقریبا پرتیراش ترین روزنامه فرانسه است، یک رپورتاج کامل داشت روی وضعیت زنان در ایران و چطور اینها تحت فشار هستند. که خب معمولا روزنامه پاریزیان وقتی یک مطلبی می نویسد، چون که یکی از این روزنامه هایی است که مردم می خونن، خیلی زیاد هم می خونن، نشون دهنده این استش که دارد پایه های فکری افکار عمومی ساخته می شود برای حقوق بشر.
تا لحظات دیگه در ساعت 7 تفسیر خبر با شما خواهیم بود. شما هم با صدای آمریکا باشید. ساعت 7 تفسیر خبر رو از صدای آمریکا پی میگیریم. آقای دکتر مهرداد خانساری در لندن، گزارش‌هایی در روزهای اخیر بود در مطبوعات عربی زبان از جمله القبس و همینطور خبرگزاری خاورمیانه یک گزارش تفسیری داشت که کشورهای عرب آماده هستند خودشون رو هماهنگ بکنن با هر سیاست روشن و مورد توافق کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا در برابر برنامه اتمی ایران و آماده هماهنگی هستند در این زمینه. این گزارش‌ها البته از طرف مقامات رسمی کشورهای عرب مورد تایید قرار نگرفت، مگر اینکه برخی از رهبران کشورهای عرب از جمله حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر بار دیگه راجع به برنامه اتمی ایران تلویحا اظهار نگرانی کرد. این گزارش‌ها رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
خب این خیلی واضحه که کشورهای عربی فوق‌العاده نگران این هستند که جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا بکنه و اون توازن قدرتی رو که در منطقه هست رو به نفع خودش به هم بزنه. این عکس‌العملی که همین یکی دو هفته پیش تو صحبت‌هایی که ما داشتیم بعد از آخرین جلسه سران کشورهای منطقه خلیج فارس، موقعی که اونها اعلام کردن که میخوان این مسئله اتمی رو، یعنی خودشون برنامه‌های اتمی همین خودشون درست بکنن و استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای، اون چیزی که جمهوری اسلامی مکررن به اون اشاره میکنه رو اونها هم دنبال بکنن، ممالکی که با یک جمعیت‌های فوق‌العاده محدود و منابع انرژی سرشار نفت و گاز و این حرفا، خب این فقط صرفا نشونه اون هستش که علاقه‌مندن اونها از ایران عقب نمونن. و حالا ضمن اینی که این بیشتر جنبه شعاری داره، خب پشت پرده این نگرانی‌های خودشون رو با کشورهای اروپایی و آمریکا در میون می‌گذارن و خواستار این هستن که این مسئله به اصطلاح مقابله با ایران روی این پرونده اتمی به طور جدی دنبال گرفته بشه. من اگر اجازه بدید فقط می‌خواستم یک اشاره مختصری راجع به اون مسئله حقوق بشر که از آقای دکتر آموزگار پرسیدید و یه اشاره مختصری بکنم.
بله بفرمایید.
و اون این که مسئله حقوق بشر، این رامزفلد وزیر به اصطلاح جنگ سابق آمریکا همیشه صحبت از اروپای قدیم میکرد و اروپای جدید. الان 27 کشور بعد از ورود رومانی و بلغارستان در اتحاد اروپا این اتحاد اروپا رو تشکیل میده. اونهایی که قدیم بودن، در یعنی قدیم هستند، که فرانسه و آلمان و کشورهایی که دارای سنت و به اصطلاح تاریخچه فوق‌العاده مهمی در روابط بین‌المللی بودند، اونها در این 27 ساله به مسئله حقوق بشر اون اهمیتی که لازم بوده رو هرگز ندادن. مسئله تجارت برای آلمان یا فرانسه یا ایتالیا یا انگلیس مهمتر از اون بوده که بخواد اون رو مورد هر چقدر کوچک، هر چقدر ناچیز اشاره کردن به مثلا صادرات آلمان، صادرات آلمان که اولین پارتنر اقتصادی ایران، صادراتش به ایران یه چیزی کمتر از 0.5% از کل صادرات آلمانه، ولی همون 0.5% برای اونها اونقدر مهم بوده که نخواه پرونده حقوق بشر ایران رو روش تأکید بکنن که به اون یه خدشه وارد بشه. ولی کشورهای جدید، کشورهایی که از زیر سلطه اتحاد جماهیر شوروی اومدن بیرون، برای اونها مسائل حقوق بشر خیلی خیلی مهمتره. ولی امروز که یک نوع بن‌بستی سر پرونده اتمی بین هم اروپای قدیم و هم اروپای جدید با ایران به وجود آمده، حقوق بشر رو یک حربه‌ای میشه برای اینی که فشارهایی رو که میخوان روی ایران بیارن رو بیشتر بکنن. ما که شما میخوای اون سوپاپ به اصطلاح فشار رو افزایش بدی، موقعی که صحبت از خیلی مسائل میکنی، وقت تکیه روی حقوق بشر بیشتر بکنی، کاری که در 27 سال گذشته اونطور که باید و شاید نشده، خب اثرات اون بدیهی است که میتونه خیلی خیلی برای جمهوری اسلامی نگران کننده تر باشه و مسائل در پیش بکشه که به طور کلی کمتر به اونها اشاره شده بوده یا فقط جنبه تشریفاتی داشته. ولی امروز به نظر من و به خصوص در این آخرین قطعنامه هم که اتحاد اروپا در ارتباط با ایران داد، این مسئله رو خیلی پررنگ‌تر جلوه داده.
بله، خوشبختانه داریم نزدیک میشیم به یک به عرض کنم به تضاد و درگیری بین آقای خانساری به نظر میاد و آقای آموزگار که منتظر هست.
تحریک میکنید مثل اینکه
نه خیر، ما همینطور به طور خیلی غیر مستقیم و پنهانی که کسی نمیبینه. البته از کنم آقای سازگاره، در ایران به نظر میاد در جمهوری اسلامی دو دسته یا چند دسته هستند در برابر اروپا. گروهی مثل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که حتی در مخالفت با اتحادیه اروپا، آمریکا به جای خود تا اونجا پیش میره که حتی صحبت از این هست که جهان، حتی کشورهای اروپایی، مردم اروپایی هم از ما میخوان، یعنی از احمدی نژاد، که بیاین و اونا رو نجات بدیم. این حرفی است که محمود احمدی نژاد زده. حالا از این حرف به کنار، تفاوت ها و اختلافات اینها بر سر چگونگی برخورد و اون لغت معمول در جمهوری اسلامی تعامل با اتحادیه اروپا ریشش در چی هست؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، به نظر من دولت آقای احمدی نژاد به لحاظ دیپلماسی شاهکار کرده، به این معنی که واقعا شاید هیچ دولتی نمیتونسته در کمتر از یک سال اینجور همه دنیا رو بریزه سر ایران. همجور که الان در مجموع این صحبت ها اشاره شد، حالا آمریکا و اسرائیل، دو تا محور آمریکا ستیزی و فلسطین محوری، دو تا محور سیاست خارجی ایران بوده و شدت و ضعفش داشته، سوخت و سوز داشته، دیر و زود داشته، اما سوخت و سوز نداشته، 27 سال همیشه بوده. اون به کنار، اما شما نگاه کنید الان با کارهایی که دولت آقای احمدی نژاد کرده، اولا اینکه اروپایی ها خب در موضعی ایستادن که شاید یک قدم جلوتر از آمریکایی ها دارن راه میرن و اصلا هنر آمریکایی هایی نیست که دارن الان یک قدم پشتر اروپا ظاهرن راه میرن، البته هر از گاهی هم فشار میارن اونها رو حرکت میده. انگلیس که سالها به خصوص تو اروپا، سالها انگلیس سعی میکرد که سیاست مدارا و به دلیل همون ساخت خود انگلیس ها که خیلی محافظه کار و با حوصله و خونسرد هستن، الان تبدیل شده به شاید شدید و لحن ترین مخالف جمهوری اسلامی. و شما به حملات آقای بلر نگاه کنید، به مراتب از حملات آقای بوش شدیدتره نسبت به ایران. و کارهایی که نسبت به انگلیس شد در اتحادیه اروپا، وزنش رو کم نگیرید شما انگلیس رو، ایران رو چیز همجور که توضیح دادن، کشورهای خلیج فارس همشون علیه ایران شدن، به خصوص صرف نظر از دنبال رویشون از اروپا و آمریکا. مسئله لبنان برای کشورهای عربی و عراق الان یک موضوع حیثیتیه. حتی به قول یکی از این مقامات عربی میگفت وقتی حرف ملک عبدالله ما رو که مثل به هر حال ریک سفید دنیای عرب میمونه در لبنان زیر پا گذاشتن و ماجرای جنگ 30 چند روزه حزب الله با اسرائیل برای ما خیلی گرون بوده. و در نظرم بگیرید که الان شش تنفسی ایران شده امارات، شده دبی. ما دومی شریک تجاریمون امارات متحده عربیه بعد از آلمان،
بالای 200 میلیارد دلار.
یعنی در واقع
ایران در امارات،
در واقع دریچه است که واردات به ایران از اونجاست، ضمن اینکه برعکس ایرانی ها کلی در اونجا سرمایه گذاری دارن و خیلی مقامات ایران هم در اونجا خانواده های دوم و سومشون رو دارن و خیلی به هر حال جایی است که فقط اگر مسئله ویزا رو این شش کشور خلیج فارس به خصوص امارات به ایران سخت بگیری، یک مرتبه بسیاری از کارهای ایران لنگ میشه. همینطور روسیه به هر حال بیشترین حامی ایران بوده، ولی بر سر ماجرای هولوکاست، معروف اون کنفرانس رسوای واقعا هولوکاست در تهران، چیزی بود که نفس روسیه رو برون دیگه نتونه صرف بزنه. و چین رو هم که اشاره کردن چجوری آب پاکی رو. خب یک دولتی میخوام بگم در ایران هست که هم در لبنان جنگ درست میکنه، هم کنفرانس هولوکاست میذاره انگشت چشم دنیا میکنه، هم داستان اتمی رو اینطور بیمنطق دنبال میکنه، باعث شده دنیا یک پارچه بر سر ایران متحد شده. اینو واقعا بی‌نظیر بوده. حالا این ماجرا چندین و چند تا واکنش به وجود آورده
در داخل ایران.
اول همه مقام رهبریه دولت آقای احمدی نژاد، دولت آقای خامنه ایه، ایشون حمایت کرده و احمدی نژاد بر سر کار اومده، ایشون اعلام کرده رایحه خوش خدمت از این دولت میاد و از مشروطه تا الان ما دولتی
رایحه خوش یعنی احمدی نژاد.
بله، ایشون وقتی ایشون شد شهردار تهران گفتش که رایحه خوش خدمت از شهرداری تهران به مشام میرسه و ایشون در واقع جنبش اصلاحات رو شاید با شکست مواجه کرد، فقط برای اینکه این نظامی هایی که ازش، این بخش نظامی امنیتی که ازش حرف گوش میکردن بیان سر کار. اما همین آقای خامنه‌ای شما نگاه میکنید، 2 هفته است الان از صدور قطعنامه علیه ایران میگذره، هیچی نگفته. این سکوت ایشون بسیار سوال برانگیزه، تا حدی که دو همه دنیا شایع شده که اصلا فوت کرده ایشون، وزیر خارجه ایران مطلوب شده تکذیب بکنه. قاعدتا هم درست نیست، برای اینکه فوت رهبران دلیل نداره دو هفته اعلام نشه، حتما اعلام میشد.
استالین البته متأسف
کشید، حالا استالین داستان دیگه‌ای بود. و بعد هم دو احتمال دیگه، احتمال مریضی ایشونه، خیلی هم میگن کسالت دارن، شنوایی، بینایی، نمیدونم این حرفا، ولی من اصلا به اینا کاری ندارم. یک رهبری چه مریض باشه چه سالم باشه باید از اتفاقی که افتاده در مورد تحریم ایران یه حرفی بزنه. جناهای دیگه مثلا فرض کنید سنتگراهای ما که الان برنده انتخابات شوراها شدن در سطح کشور، به هیچ وجه اعلام هم کردن، گفتن راضی نیستند از فضایی که در سیاست خارجی پیش اومده. تا بیاید به جناهای عقب‌تر مثل کارگزارهای سازندگی، شما دیدید هم آقای مرعشی و هم آقای موسویان، دو نفر نزدیک به آقای رفسنجانی، هفته گذشته مصاحبه کردن و هر دو اعلام کردن که نه، این پشت کردن اروپا بده، دنیا با ما بد شده. و حتی جناهایی مثل آقای محسن رضایی و اینها هم توی سایتشون توصیه میکنن که آقای لاریجانی با سولانا باز بشینه صحبت بکنه و هاکذا. میخوام بگم دولت احمدی نژاد از این حیث شکست بسیار بد دیپلماسی خورده که حامی اصلیش که مقام رهبری بوده ساکته، هیچ چیز نمیگه، و بقیه جناهای سیاسی کشور الان در واقع به حق به نظر من ریختن سرش که آقا این چجور سیاست خارجی بوده که شاید دو دهه کوشش دیپلماتیک ایران رو ظرف یک سال به باد داده و اینطور دنیا رو علیه ایران متحد کرد.
آقای دکتر آموزگار، وقت بسیار کمی داریم، به طور مختصر بفرمایید که متحد شدن یا هماهنگ و همسو شدن اتحادیه اروپا و آمریکا، سیاست‌های آمریکا و اتحادیه اروپا با هم، آیا این به سود ملت ایران هست یا خیر؟
به سود ملت ایران که قطعا هست. من فکر نمی کنم که ماها هیچ کدامون از سقوط جمهوری اسلامی ناراحت بشیم. چیزی که ما رو ناراحت می کند که بنده صمیمانه و عرض می کنم این موضوع رو، این هستش که جنگی اتفاق بیفتد، بمبارانی بشود، بخوان این چیزها رو بزنن و ایران لطمه ببینه. ایران بالاخره مملکت ماست، وطن ماست، حالا موقتا برای چند مدتی آخونده اونجا هستن، خب باشه، اما به هر حال بایستی کاری کرد که این اتفاق نیفتد. و به هر حال حتی اگر این آخوندها بمانند و روحانیون هنوز هم ادامه پیدا بکنن، بهتر از این استش که ایران زیر بمباران شدید و یک جنگ جدید تمام امکانات حیاتی خودش از دست بدهد. به هر حال ما به علت سیاست سوء ایران، حکومت ایران، همون چیزی که آقای سازگارا به خوبی بهش اشاره کردن، ما موقعیتمون رو در اون منطقه به کلی از دست داده ایم. تمام این پیشرفت‌هایی رو که در امارات اتفاق می‌افتاد، همه اینها مال ایران بود. تمام این پروازها باید از اونجا رد می‌شد. تمام اون اتفاقاتی که الان در دبی می‌افتاد، قرار بود در کیش اتفاق بیفتد. اینها حالا به حال یه کاری کردن که تمام لطمات رو ما خوردیم. اگر که قرار باشد یک حادثه دیگری اتفاق بیفتد به این صورت، در فرانسه شایع هستش که یک در به عنوان مقدمات برای اینکه احتمالاً جنگی علیه ایران اتفاق بیفتد، یک اتحاد ناننوشته بین ترکیه و اسرائیل و عربستان سعودی اتفاق افتاده است. حال احتمال فراوان وجود دارد که این دروغ باشد، فقط شایعی باشد برای تحت فشار گذاشتن ایران. ولی اگر حتی دروغ هم باشد، نشوندنده این استش که ایران به شدت از مورد خطر و مورد نفرت عام قرار گرفته است در کل دنیا، که من واقعا دلیلی هم برای اون نمی بینم. ملت ایران بالاخره ملتیست باهوش، مرتب، محسن. حالا این اتفاق رو به هر حال چجوری میشد اینجور حلش کرد، من به درستی نمیدونم.
بله این رو اجازه بدید.
شنیدم که البته در ایران
بله بفرم به طور مختصر، چون وقت ما کوتاه سایی آموز کن، بفرم.
بله من فقط شنیدم که در ایران دارن یک اقداماتی میکنن که یا پاپ یا کشور مالزی یا کنفرانس اسلامی یا جامعه عرب یا کنفرانس اقتصادی جهان سوم، یکی از اینها بیاد و پای در میونی بکند، واسطه بشود و مسائل را حل بکند. امیدوارم که در این مورد موفقیت های حاصل بشه.
آقای مهرداد خانسادی، ارزیابی شما چیست؟ هماهنگ شدن اتحادیه اروپا و آمریکا در مورد ایران، آیا پیامدهاش در این حال میتونه سودآور باشه برای مردم ایران؟
خب دیگه ببینید، مسئله این هستش که همونطور که آقای دکتر آموزگار فرمودن اینجا، برای اینکه ما بگیم که در این مورد به خصوص و در بقیه موارد هم همینطور ما اتفاق نظر خیلی بینمون هست، من معتقدم
فکر نمی‌کنم، ولی خب قرار می‌فرمایید
به نفع ملت ایران 100% هست، چون این اختلاف نظری که بین اروپا و آمریکا در این 27 سال گذشته در نحوه برخورد با جمهوری اسلامی وجود داشته، شرایطی رو فراهم آورده بوده که بیشتر آمریکا و اروپا برنامه هاشون و استراتژی هاشون در ارتباط با موضوع ایران حالت برخورد با همدیگر رو داشته و همونطور که آقای سازگار هم فرمودن، جمهوری اسلامی تونسته از وجود این شکاف به نحو خودش برای اصطلاح تداوم بخشیدن به حکومت ناجوری که در این ایام داشته استفاده بکنه. خب طبیعی است موقعی که آمریکا و اروپا با هم متفق قول میشن و تمام نیروشون رو تو یک کاسه میریزن که با جمهوری اسلامی سر یک موضوعی که فوق‌العاده حیاتی است برای جامعه بین‌المللی در مقابلش ایستادگی بکنن، و موقعی که جمهوری اسلامی در مقابل این به اصطلاح اتحادی که مشخصا به چشم میخوره عکس العمل‌های منفی نشون میده و باعث میشه که این ماجرا حادتر بشه و مسائل دیگری هم به این مسئله پرونده اتمی اضافه بشه، مانند حقوق بشر، مانند خیلی مسائلی که مربوط به مداخلات ایران در بقیه منطقه خاورمیانه، ناآرامی‌هایی که در عراق و نمیدونم اون برنامه‌های دست جمهوری اسلامی در تروریسم بین‌المللی و تمام این مسائل، موقعی که کم کم وارد این معادله میشه و در شرایطی که آمریکا و اروپا با هم دارن همکاری میکنن و یک پیام رسا و واحد به مردم ایران میدن، این الگو رو میدن که دنیا هدفش این نیست که یک چنین حکومتی کماکان، حکومتی که خیلی هم معتقدن با کمک غربی ها اصلا تونسته بود بیاد و الان قدرت رو به دست بگیره، این چیزی نیستش که دنیا امروز بخواد اون رو داشته باشه، و این یک نویدی رو به مردم ایران میده که بتونن به مبارزات خودشون، به اون اقدامات خودشون مثلا یک نوع جهشی بدن در شرایطی که میدونن که در دنیا تنها نیستن و بزرگترین نیروهای دنیا یعنی آمریکا و اروپا، قوی ترین و مثلا غنی ترین اونها پشت حرکت اونها میتونن قرار بگیرن.
با درود به شما دکتر مهرداد خانساری در لندن، دکتر سیروس آموزگار در پاریس، درود میگیم به شما و درود به آقای دکتر محسن سازگارا و سخنان همچنان ناگفته ایشون و مهمانان دیگه. تا برنامه بعد نگاهی میاندازیم به مطبوعات امروز آمریکا و دیگر کشورهای جهان.